أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خوشحال هستیم که این جلسات خدمت شما عزیزان هستیم. خب بحث کتاب عقل و جهل رو در واقع با هم جمع‌بندی می کردیم، رسیدیم به بحث این که چگونه عاقلان را بشناسیم. در روایات سرفصل‌هایی بود تحت این عنوان که چگونه عاقلان را بشناسیم. اصولا ما عرض کردیم که مهمترین چالش در عرصه حیات چالش انتخاب و ارزشیابی است. حالا یا یکی از مهمترین چالش‌ها در عرصه حیات چالش انتخاب و ارزشیابیه، یعنی هم انتخاب اولیه و هم ارزشیابی پشت سرش، که آیا مثلا تو مدرسه بچه ها رو چجوری ارزشیابی کنیم، شاخصمون چی باشه، تو انتخاب و ارزیابی همسر، رفیق، مسئول، همکار، مدیر، شریک، مربی که دیروز عرض کردم یه چالش جدی داریم که عرض کردم ملاک مثلا دینداری گاهی گفته میشه، انسانیت گفته میشه، ولی دینداری و انسانیت هم برای شاخص درست حسابی نداریم. یعنی نمیدونیم که واقعا چگونه ارزیابی کنیم آدم بودن آدم ها رو یا دیندار بودن آدم ها رو. و همین باعث میشه که در واقع ما نتونیم انتخاب‌های خوبی داشته باشیم یا ارزشیابی‌های خوبی داشته باشیم. و عرض کردم که مشکلات جدی اینجا دامنگیر ما شده دیگه، تو ارزشیابی‌ها و انتخاب‌های اولیه‌ای که تو ادارات صورت می‌گیره. گاهی اوقات واقعاً می‌خوان آدم خوبا را انتخاب بکنن، ولی نمی‌دونن آدم خوبا رو چجوری تشخیص بدن، چجوری با یه مصاحبه بفهمن کی خوبه یا کی بده، اصلا شاخصی رو که دنبالش باشن چی باشه. حالا فارغ از این که اون شاخص رو تو مصاحبه میشه تحقیقم میکنن گاهی، ولی دنبال چی باید بگردیم که اون شاخص اصلی باشه، نشون بده بتونه اینو ملاک قرار بدیم برای بقیه حالاتی از این بنده خدا که هنوز ندیدیم. میخواد بهمون باش زندگی کنیم. هزاران مشکل ممکنه پیش بیاد، چالش، ناراحتی، حال خوب، حال بد، نم شب، روز، تو سختی، تو آرامش، تو آسایش. چطور بدونیم که این آدم مسئولیت پذیره؟ بدونیم با اخلاقه، بدونیم با گذشته، بدونیم خودخواه نیست، چه شاخصی؟ اینجا گفتیم تمام این بحث ما از مهمترین در واقع، یعنی پاسخ در واقع به این سواله، این سوال مهمی که الان تو جامعه، تو زندگی فردی باش درگیریم. دیروز گفتیم عاقل بودن اصلی ترین شاخص در انتخاب و ارزشیابی است. کلن دو تا مسیر داریم، مسیر عقل و مسیر جهل، عقلانیت و تجهل، تعقل و تجهل، عقلانیت و جهالت، عاقل بودن و جاهل بودن. بالاخره باید انتخاب و یکی از ایناست. وقت اینجا مطرح میشه که از کجا عقل رو بشت فهمیدیم، که عقل ورزی یعنی چی فهمیدیم، منابع معرفت رو فهمیدیم، بعد فهمیدیم که مثلا عقل به چه کسی میگن، نمیدونم عقل و معرفت گره خور، اینا همه رو فهمیدیم. حالا همین چیزایی که تا الان توی این مدت گفتم، ولی الان مسئله اینه که این عقل رو چجوری بشناسیم. شاخصمون برای اینکه این آقا عقله و داره در مسیر عقل ورزی حرکت میکنه، هوای نفسش رو تبعیت نمیکنه، در نتیجه اهل معرفت، ادراکی واقعی نسبت به خدای عالم و حقیقت عالم پیدا کرده، تحلیلاش درسته، از کجا اینا رو بفهمیم؟ عقله که اینجوریه دیگه. عاقله که اهل درک و معرفته، عاقله که هواپرستی نمیکنه. اینا رو میدونیم. عاقله که داره دینداری میکنی، در جهت الهی حرکت میکنه. شاخص هاشو دیروز یه مقدار با هم بررسی کردیم. این روایات میاد به شما شاخص میده، خصوصا روایت 12 خیلی شاخص توش بود که گفتیم دیروز عاقل کسیه که حلال مشغولش نمیکنه، حرام صبرش رو از دست، یعنی حلال آنچنان مشغولش نمیکنه که شکر یادش بره. میتونید به راحتی ببینیم چقدر اهل شکره با همین رفتارهایی که الان داری باش مواجه میشی، و حرام صبرش رو از دست نمیبره. مثلا میدونید تو روایات داره، حالا اینم هدیه از من به شما، میرسیم تو توی خدمت شما عرض کنم که میرسیم تو کتاب ایمان و کفر، عرض میکنم باب شکر. مثلا امام باقر داره، اهل بیت فکر کنم امام صادق هم داره، که میگه وقتی دیدی کسی دوچار بلایی شده، یه طوری که اون نشنوه، چون اگه بشنوه آزرده خاطر میشه، اینم در روایات ذکر شده، سه بار بگو الحمدلله 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 که خدایا منو به این بلا گرفتار نکردی. اگر این کار رو بکنی دیگه تا وقتی در زمان حیات هستی به اون بلا گرفتار دیگه نمیشی. این عاقل هرچند خودش اهل بلا الان تو گرفتار اون بلا نیست، ولی متوجهه که ممکن بود اونم در همون بلا بیفته و از رحمت خداست و از لطف و مرحمت خداست که در اون بلا نیفتاده. جای شکر و ستایش داره خدا رو که او رو گرفتار این بلا نکرده. و البته فرمود که چی؟ در سوره ابراهیم گفته و فرمود که اگر شکر گذار باشید نعمت شما رو افزایش میدم، لئن شکرتم لازیدن نکم، خودتون افزایش میدم، ارتقا پیدا میکنید، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. دیگه گفتیم مثلا اگه تک افتاد تو جامعه، تردش کردن به خاطر دینداریش، به خاطر عقل ورزیش، بر این تنهایی صبر میکنه، اهل دنیا نیست، گوشه‌گیری میکنه از اهل دنیا و اونایی که رغبت در دنیا دارن. ولی رغبتش، این رغبت، من یه شاخص به شما میدم، میخوایم ازدواج بکنیم یا برای بچه‌مون همسر انتخاب کنیم در آینده مثلا، آقا ما کی رو چون من یکی دو تا کتابم در ازدواج و شاخص‌های انتخاب همسر و روش انتخاب همسر دارم، چون این مسئله مفصل مشورت دادم، نمیدونم سالها کار کردم. یه مسئله همینه دیگه، آقا مثلا همسری که انتخاب میکنیم، یه شاخه، من یه شاخص مثلا میخوام بدم، میگم ببین آقا چقدر دلش با دنیاست، ببین چقدر دنیا دلشو برده، چقدر خدا دلشو برده. دقیقا همین مثل همین شاخصه، اعتزل اهل دنیا و راغبین فیها و رغب فیما عند الله، یعنی رغبتش دلشو خدا برده، رغبت و گرایش و میلش نزد خداست. اینو پیگیری کن تو گفتگو، یعنی وقتی داری باش حرف میزنی، از دل بخوایش میپرسی، از کاراش میپرسی، وقتی تحلیل میکنی، ببین این تهش دنبال اینه که با اهل دنیا بشینه و حالشو بکنه و همه چیزایی که میخواد برسه و اینا، یا نه دنبال دنیا طلبی نیست، دنبال مثلا چشم و همچشمی میکنه، براش مهمه که دیگران مثلا لباس چی بپوشه تو مهمونی، یا مثلا این مهمونی با اون مهمونی لباسش تکراری نباشه. مثلا این رغبت در اهل دنیا داره، رغبت در دنیا داره، تابع اهل دنیاست. ولی اونی که رغبت در خدا داره رفتاراش هم روشنه. و کان الله انسه فی الوحشه، خدا در واقع انیسشه تو تنهایی، اونقایی که میترسه انیسش خداست. لذا اگه جایی به ترسوننش که از خدا دست برداره، از خدا دست بر نمیداره، چون اونی که انیسشه خداست، اونی که صاحبشه همنشینشه خداست، اونی که بینیازش میکنه خداست، اونی که عزتش میده خداست. ببین اینا رو میشه تو زندگی ها پیگیری کرد. یا هشام، حالا من دیگه اینا رو براش مثلا شکل خاص نه، چون هی تعبیراش فرق میکنه، فقط یه دور اینا رو سری مرور کنم. ای هشام عاقل راضی میشه بدون منت دنیا. اگه حکمت باشه، اگه فهم باشه، اگه بصیرت باشه، اگه به خدا برسه. ببین این به حکمت برسه یعنی چی؟ یعنی این اگه ببینه به سمت خدا حرکت میکنه و فهم پیدا میکنه نسبت به خدای عالم و قرب داره پیدا میکنه، این کشش و این جذبه رو داشته باشه در درونش، اصلا راضیه به دنیا ولو اندک باشه. ولی راضی نمیشه به این که بهرش از خدا و قرب خدا و فهم خدا، ببین درک خدا، حکمت رو دارم اینجوری معنا میکنم، کم بشه ولی دنیا بهش بدن. هیچ هرگز راضی نمیشه. اینا بعد وقتی گفتگو میکنی من باید ببینم این به چی راضی میشه، این به چی انس میگیره، این به چی آرامش میگیره، این آرامشش به چیه، این با کی هم نشینه، کی حالشو خوب میکنه، چجوری؟ این خیلی مهمه که به دنیا راضی میشه یا به قرب راضی میشه. ان العقلا ترکوا فضول الدنيا فكيف الذنوب. اینا زوائد دنیا رو هم ترک کردن، البته اینا مراتب بالاتر از عقل ورزیه، تا چه برسه به گناه و ترکت و ترک الدنيا. حالا میگه آقا مثلا این همسر خیلی خوش اخلاق، اصلا خیلی آدم خوبی، از کجا فهمیدی آدم خوبیه؟ میگه آقا مثلا اصلا نمیدونی چقدر منو دوست داره. میگم آقا آدم احمقه که وقتی آمده خواستگاریه مثلا یه دختر خانومی الان اول ازدواج، اونم یه پسری که مثلا نیازمنده همسره، مثلا بهش محبت نکنه، این مریضه، مثلا آدم نی. آدمی که اول در اولین دیدارها به تو محبت نمیکنه، اون مریضه، مثلا آدم نی، نه اینکه آدم خوبیه. اگه آدم خوب بودنش که از اینجا معلوم نمیشه. هر آدمی که احمق نباشه و آدم باشه، مثلا ببخشید اینجوری میگم، خر نباشه، وقتی که الان رسیده تو اولین برخوردها که بد اخلاقی نمیکنه. اگه میخوای ببینی چقدر بد اخلاقه یا خوش اخلاقه، ببین نماز میخونه یا نه، ببین حلال حرام میکنه یا نه، ببین دل میشکنه یا نه، ببین نمیدونم به مامانش احترام میکنه یا نه. میگه نه آقا میدونی چقدر منو دوست داره، ببین چقدر حرفای احمقانه ای، اینا نشون میده، اینا جهالت از اینجا معلوم میشه. میگه منو خیلی دوست داره، مثلا دختر خانم اومده مشورت بگیره چون من خیلی مشاوره دادم. میگه منو خیلی دوست داره. از کجا فهمید تو رو خیلی دوست داره؟ آقا اصلا تمام مقابل تمام خانوادهش وایساده چون منو خیلی دوست داره. عجب آدم نادانی. اون کسی که مقابل تمام خانوادهش وایساده، یعنی گناه به این بزرگی انجام میده، آدم جاهلی انقدر، مامان باباش که بزرگش کردن داره با بولتوزر روشون رد میشه، تو که اصلا تازه عراه رسیدی، الان مطابق میلشی، فردا یکم مطابق میلش نباشی با تراکتور از رو جمع رد میشه. این که روشنه، که روشنه، باباشو داره میذاره زیر پا، تو که هیچی نیستی، الان مطابق میلشی، الان مطابق میلشی، و همون موقع که مطابق میلش نباشی مثل توف میندازد دور. وقتی باباشو میندازه دور، تو که دیگه هیچی نیستی. باباش که علقه درونی باش داره، او از اون راحت انداخته دور به خاطر تو، خب فردا تو هم به خاطر یکی دیگه میندازه دور. مگه تو چه برتری داری نسبت به او؟ او الان مطابق میلش نیست، با بولتوزه دروش رد میشه، چون میگه مثلا با یه ازدواج نکن، اونم دوست داره. خب فردا هم تو حرفی میزنی او دوست نداره، با تراکتور از او رد میشه. این که خیلی روشنه. کسی که اهل گناهه، یعنی خدا براش مهم نیست، شماها که دیگه برید دنبال ارباب رجوع و مردم و اینا که هیچی دیگه، خدا براش مهم نیست، شماها که دیگه هیچی. حالا یه جاهایی ممکنه به خاطری که اخراجش نکنن دو تا کارم را بندازه، ولی تا ببینه کسی بالا سرش نیست، تا میتونه کار نمیکنه، تا میتونه زیرابی میره، تا میتونه میخوره، تا میتونه رشوه میگیره، برای اینکه خدا نمیترسه، از صاحبکار بترسه. ببین شاخص چیه؟ ببینن توضیح میدم، شاخص اینه که عقلا گناه رو ترک میکنن. عقلا گناه رو که ترک میکنن، هیچ زوائد دنیا رو هم ترک میکنن، حرف لغو هم نمیزنن، وقتشون هم تلف نمیکنن، لذت های مثلا نمیشینه پیش یه سریال میبینه مثلا 200 جلسه، چی تو این سریال داشت؟ هیچی مثلا. حالا این موقع میبینه چون خانوادهش دوست داره، نه چون خودش لذت میبره، چون خانومش حال میکنه، اونم داره اونو خوشحال میکنه، یه موقع میبینه خودش حال میکنه، بعد هیچی هم نداره، مثلا کلی هم وقتش رو داره تلف میکنه. آقا حرام است؟ نه، عقلا زوائد دنیا رو هم ترک کردن تا چه برسه به گناه، حرام نیست. و ترک دنیا من الفضل و ترک الذنوب من الفرض. یا هشام ان العاقل نظر، حالا دیگه میگه که ترک ذنوب واجبه ولی ترک دنیا واجب هم نیست، ولی فضله، برتری رو نشون میده. یا هشام ان العاقل، نگی میخواید ببینی کی بهتره برای انتخاب رفاقت و همسر و شغل، هم تو اداره بذاریمش مدیر و فلان و اینا شاخصه. ان العاقل نظر الى الدنيا و الى اهلها فعلم انها لا تنال الا بالمشقه و نظر الى الاخره فعلم انها لا تنال الا بالمشقه فطلب بالمشقه ابقاهما. آقا ببین برای چی خودشو به سختی انداخته؟ برای همسایه خودشو به سختی انداخته؟ برای راحتی مامانش خودشو به سختی انداخته؟ برای نمیدونم ببین کجای زندگیش داره سختی میکشه؟ داره سختی میکشه که چی بشه؟ داره سختی میکشه که دنیا به دست بیاره، یا داره سختی میکشه که یکی دیگر رو خوشحال کنه؟ این معلومه کدومش، اون کدوم اولی جاهل، دومی عاقل. برای چی داره سختی میکشه؟ و همینطور بقیه شاخص هایی که حضرت گفته که من اگه همه رو بخوام مرور بکنم، در واقع طبیعتاً به اندازه همون مقداری که روایت ها رو توضیح دادم باید اینجا دوباره توضیح بدم. حالا من توضیح میدم این طول میکشه. مثلا زاهد در دنیاست، رغبتش در آخرته، که اینو توضیح دادم. حالا این یه شاخص دیگرم بگم و تمام. کان قوله لفعله مصدقا، حرف و عملش یکیه. اگه میخوای ببینی داخلش چه خبره، ببین حرف و عملش یکی هست یا یکی نیست، این هم یه شاخص مهمیه. آیا به اون چیزایی که میگه کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خیلی بر خدا سخته که حرف میزنید که عمل نمیکنید، این هم یکی از شاخص های مهمه که ببینی آقا طرف اون چیزایی که میگه خودش اهل عمل هست یا اهل عمل نیست. درست شد؟ این هم یه خاطره از یکی از شهدا بگم و ختم میکنم. از یکی از شهدا رو نقل میکنم، میگن که در واقع چیز داشت، میوه فروشی و اینا داشت، بعد آبلیمو میگرفت. میگه من دیدم ملت اومدن آبلیمو گرفتن میگرفتن، اینا ازش پرسیدن که این آبلیمویی که ما میدی خالصه دیگه؟ اونم میگفت خدا بهتر میدونه. بعد میگفت من این کسی که داستانو نقل میکنه میگه من میدونستم که این تو آبلیمو آب نمیکنه، این کاملا خالص و خالصه. بهش گفتم برای چی میگی خدا بهتر میدونه؟ طرف به شک میفته. چرا این حرفو میزنی؟ بگو خالصه، خیلی خالصه، آره قسم بخور. چرا میگی خدا بهتر میدونه؟ طرف به شک میفته. تو که آبلیمو خالص میدی. گفت واقعا وقتی دستگارو میشورم میترسم که دستگارو که شستم آب خالی شده، یه مقداری شاید قطراتی هم شاید کم آبی رو که برای شستن دستگاه استفاده کردم تو ظرف ریخته باشه. میترسم این حرفی که میزنم با عملم نخونه. چرا مالمو شبهناک کنم؟ میگم خدا بهتر میدونه. ببین خدا بهتر میدونه، اینه شاخص عقل. قوله لفعله مصدقا، حواسش هست چی میگه، آیا با اونی که میگه داره عمل میکنه اینقدر با دقت؟ الحمدلله رب العالمین.